ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 4 آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 26 ماه اکتبر سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم. در این مجله 30 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن و در صف نخست این همکاران بهروز کارونی است با تازه ترین خبرها و با خبرها آغاز میکنیم.
سلام الهه عزیز و شما شنوندگان گرامی، شبتان خوش. مقام های رسمی پاکستان میگویند در پی زمین لرزه 7.5 ریشتری ظهر امروز تا کنون حداقل 135 تن در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز نیز حدود 30 تن در افغانستان کشته شدند. همچنین خبرگزاری فرانسه نوشت که در ولایت تخار در افغانستان 12 دختر دانش آموز در جریان اختشاش حاصل از زلزله زیر دست و پا مانده و جان باختند. 35 تن دیگر از دانش آموزان این مدرسه نیز مجروح شدند. در پی وقوع این زمین لرزه قوی، نواز شریف نخست وزیر پاکستان به ارتش این کشور دستور داد تا عملیات امداد و نجات در شمال و شمال غربی پاکستان را آغاز کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران برای واردات کالا هیچ محدودیتی غیر از اسرائیل قائل نیست و این موضوع در قانون ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری ها مسعود کرباسیان درباره نامه رهبر جمهوری اسلامی در مورد لزوم توقف واردات کالاهای مصرفی از آمریکا گفت اعمال تغییر در ضوابط واردات کالا از کشورهای مختلف از جمله آمریکا باید از سوی هیئت وزیران به تصویب برسد. وی با اشاره به اینکه تاکنون مصوبه‌ای در این ارتباط صادر نشده است گفت فرمان رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه هیئت وزیران خواهد بود و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که کالاها از آمریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد ایران می‌شوند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور با انجام 164 پرواز در 3 روز اخیر به 285 هدف گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره در سوریه حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخازن سلاح و مهمات و کارخانه های نظامی هدف حملات نیروی هوایی روسیه بودند. بر اساس این گزارش روسیه میگوید از زمان آغاز حملات هواییش علیه مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه که 26 روز پیش آغاز شد، بیش از 800 هدف گروه های تروریستی را نابود کرده است. در این میان واشنگتن میگوید که نیروی هوایی روسیه همچنین گروه‌های میانه‌روی مخالف اسد را نیز هدف قرار داده است. مقام‌های افغانستان گفتند که گروه طالبان با اقدام به سنگسار یک دختر 19 ساله در شهر فیروزکوه در ولایت غور را به قتل رسانده است. محمد زمان عظیمی یک مقام پلیس محلی به رادیو آزادی وابسته به رادیو اروپای آزاد گفت که سنگسار این دختر روز یک شنبه انجام گرفت و افراد طالبان نامزد 23 ساله او را نیز شلاق زدند. بر اساس این گزارش این دو به قصد ازدواج از خانه‌های خود فرار کرده بودند. در این ارتباط معصومه انوری رئیس امور زنان در ولایت غور افغانستان شدیداً از وضعیت زنان در این ولایت ابراز نگرانی کرد. وی گفت بی‌کفایتی مسئولان دولتی در ولایت غور باعث این وضع شده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد کارگران مترو اهواز در 22 روز از اعتراض صنفی خود در مقابل ساختمان شرکت پیمانکاری کیسون تجمع کردند. ایلنا به نقل از فعالان صنفی کارگری شهر اهواز نوشت اعتراض صنفی کارگران مترو اهواز از روز 10 مهر ماه در ادامه بیتوجهی کارفرما در پرداخت 8 ماه دستمزد آنان آغاز شده است. بر اساس این گزارش کارفرمای شرکت کیسون و مدیرعامل قطار شهری اهواز وعده پرداخت این 8 ماه دستمزد را تا پایان هفته گذشته داده بودند که این وعده هنوز تحقق پیدا نکرده است. الهه جان
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بهروز کارونی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. در یک حمله انتحاری در مسجدی در عربستان سعودی چند تن کشته و زخمی شدند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. دیوان عالی عربستان سعودی حکم اعدام روحانی شیعه شیخ نمر باقرالنمر را تایید کرده است.
این مناقشه که قبلا در بیرون از مرزها بود و کمتر به شکل عیان و خصومت‌آمیز خیلی بود و بعدتر به مرحله حادی مثل بحران سوریه رسید، الان در درون کشورها بحران ساز شده.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از شعارهای اعتراضی که او را هدف قرار داده بودند، روز دوشنبه در نطق خود در مجلس از برخی نمایندگان انتقاد کرد.
الان دوباره این حوادث باعث شد که اینها شکاف‌های جدی‌تری بینشون رخ بده و شاید یک مانع جدی ایجاد کرده در وحدت بین اصولگرایان و انتظارم اینه که به این آسونی نتونن این اختلاف کنونی رو ترمیم بکنن.
هاشمی رفسنجانی در یک گفتگو گفته است که در صورت حمله هسته‌ای به ایران، این کشور ایران حق استفاده از سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌داند.
آقای هاشمی رفسنجانی در واقع داره به شکلی به مخالفان داخلی توافق اتمی میگه که نگران این که این توافق قدرت ایران را در برابر غرب تضعیف بکنه نباشند.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. ساعتی پیش حمله انتحاری در مسجدی در منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی رخ داد. جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟ اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و بشنویم از جزئیات این.
خانم رواشان سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعتی پیش بله انفجار، همونطور که گفتید انفجار انتحاری یک مسجد، مسجد المشهد در محله الدهزه در شهر نجران در جنوب عربستان سعودی رو هدف قرار داد. انفجار اینطور بود که بعد از اینکه نمازگزاران نماز مغرب رو به پایان رسوندن و در حال خروج از مسجد بودن، مهاجم انتحاری بمب همراه خودش رو در حیات مسجد منفجر میکنه، اینطور که منابع امنیتی میگن و گزارش های اونها رو خبرگزاری های دولتی عربستان سعودی منتشر کردن. ابتدا صحبت این بود که 3 نفر در این انفجار کشته شدن و شمار دیگر 11 تن دیگر زخمی شدن، اما بعد از اون منصور ترکی سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه که صادر کرد گفت شمار کشته شدگان 1 تن هست، البته به غیر از مهاجم انتحاری، و 19 نفر دیگر زخمی شدن که حال 2 تن از زخمی ها وخیم هست.
ایلی، آیا گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفتن یا اینکه مقامات عربستانی آیا درباره هویت عاملان اظهار نظری کردن؟
تا اینجای کار نه، هیچ گروه هنوز مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته. منصور ترکی سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان سعودی گفته که نهادهای امنیتی در تلاشن تا هویت عامل انتحاری رو مشخص کنن، چرا که در اثر شدت انفجار هنوز مشخص نیست که این فرد چه کسی است و دارن سعی میکنن با آزمایش های DNA هویتش رو شناسایی کنند، و گفت تا اینجا هم متوقف نخواهیم شد، بلکه تلاش خواهیم کرد که دستای پشت پرده این انفجار رو هم شناسایی کنیم.
ایلیا، به غیر از این انفجار، مناطق جنوب عربستان سعودی امروز شاهد درگیری نیروهای مرزبانی این کشور با شبه نظامیان حوثی بود، در این باره بگو.
2 روز بعد از اینکه عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها در سخنرانی خودش از نیروهاش خواست مناطق جنوب عربستان سعودی رو هدف حملات خودشون قرار بدن، عربستان سعودی در بیانیه‌ای که صادر کرد، وزارت دفاعش در بیانیه‌ای که صادر کرد گفت گشت های مرزبانی متوجه شدن که نیروهای حوثی ها، شبه نظامیان حوثی در اکیپ های کوچک دارن تلاش میکنن خودشون رو به بعضی از روستاها در منطقه جازان در جنوب برسونن، روستاهایی که سکنه اونها به خاطر درگیری های موجود تخلیه شدن، میخواستن که در این مناطق سکوهای پرتاب موشک و خمپاره نصب کنن که جلوی این اقدام گرفته شد. همچنین بنابر این اطلاعیه شماری خندق یا بهتر بگم تونل کنده شده در مناطق کوهستانی در جنوب عربستان سعودی در منطقه نجران، به ویژه اینکه منطقه کوهستانی هست، در از این خندق ها برای استقرار تکتیر انداز ها که نیروهای عربستانی رو هدف قرار می گیرند و همچنین برای مخفی کردن اسلحه استفاده می شد. بنابر این بیانیه عربستان سعودی میگه که تونسته بسیاری از این خندق ها رو به کنترل خودش در بیاره و شبه نظامیان حوثی رو از اونها دور بکنه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و روی خط تلفن رادیو فردا گزارش میداد.
اینجا رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. دیوان عالی عربستان سعودی حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه را تایید کرده. برادرزاده او علی محمد باقر النمر هم به خاطر شرکت در تظاهرات ضد حکومتی در میان جوانان است که به اعدام محکوم و پرونده اونها با واکنش‌های بین المللی روبرو شده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
خبرگزاری ها تایید حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر در دیوان عالی سعودی را به نقل از برادر این مجتهد شیعی عربستان گزارش دادند. محمد النمر به خبرگزاری رویترز گفته است این حکم بعد از برگزاری جلساتی بدون اطلاع قبلی وکلا یا اعضای خانواده وی تایید شد. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا رویکرد مجامع بین المللی نسبت به عملکرد عربستان سعودی را نکوهش می نماید.
یکی از کشورهایی که در صدر کشورهای نقض کننده حقوق بشر هستند و همیشه یک نوع مسئولیت دائمی از ناحیه دولت‌های عضو شورای حقوق بشر و عضو سازمان ملل نصیب شده عربستان سعودی است و کار را به جایی رسوندند که در شورای حقوق بشر ماه گذشته عربستان سعودی به عنوان رئیس یکی از کمیسیون‌های فرعی شورای حقوق بشر هم انتخاب شد. طی 7-8 ماه گذشته بیش از 100 تن در عربستان سعودی اعدام شدند. بیشتر اونها گردن زده شدن. ولی وقتی ما می‌بینیم که کشورهای غربی نه فقط موضع‌گیری نمی‌کنن، قطعنامه‌ای رو به شورای حقوق بشر تسلیم نمی‌کنن، اخطارها، هشدارهای سازمان حقوق بشر جایی نمی‌بره و عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور طرف گفتگو، مذاکره، اتحاد، اتفاق کشورهای غربی و صدر اونها کشور فرانسه قرار می‌گیره، خب اینجاست که متأسفانه ما می‌بینیم که همچنان این سیاست یک بامود و هوا اعمال میشه.
شیخ نمر باقر النمر همراه 6 فرد جوان عربستانی شیعه از جمله برادرزادهش پسر محمد النمر علی نیز که یک وبلاگ نویس است به خاطر شرکت در اعتراضات ضد حکومتی به مجازات مرگ محکوم شدند که 3 تن آنها از جمله علی هنگام شرکت در تظاهرات و دستگیری کمتر از 18 سال داشتند. جمهوری اسلامی نسبت به اعدام این روحانی به عربستان سعودی اخطار داده است. معاون وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفت اعدام شیخ نمر هزینه سنگینی برای عربستان سعودی خواهد داشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در بن در گفتگو با رادیو فردا پرونده این روحانی شیعه عربستان را در دایره وسیع‌تر تقابل سیاسی تهران و ریاض تجزیه و تحلیل می‌کند.
مسئله شیخ نمر قطعی از پازل بزرگ روابط تهران و ریاض هست. هم وضعیت اهل تسنن مخصوصا در جنوب ایران و هم وضعیت اهل تشیع و شیخ نمر به عنوان شیخ و شیوخ تشیع در عربستان سعودی ناشی از بحران و خصومتی است که بین دولت ایران و عربستان هست. در واقع عربستان تهران رو متهم میکنه و نگران هست که دخالت‌های تهران باعث تضعیف دولتش بشه و ایران هم سال‌هاست که عربستان رو متهم میکنه که از اهل تسنن حمایت و حتی حمایت مسلحانه میکنه و از جمله گروه‌های مسلحی مثل جندالله. محصول این مناقشه که قبلا در بیرون از مرزها بود و کمتر به شکل عیان و خصومت آمیز خیلی بود و بعدتر به مرحله حادی مثل بحران سوریه رسید، الان در درون کشورها بحران ساز شده.
حکم اعدام شیخ نمر قبل از اجرا هنوز باید به امضای ملک سلمان پادشاه سعودی برسد. علیرضا نوری‌زاده کارشناس امور خاورمیانه در لندن در گفتگو با رادیو فردا از وجود 2 نقطه نظر در بین حاکمان سعودی میگوید.
الان 2 دیدگاه در داخل حاکمیت سعودی وجود داره. یکی همون دیدگاه سنتی پادشاه که کم و بیش شبیه به دیدگاه برادرانش پادشاهان قبلی سعودی است و اینو معتقدن تا یه حدی باید جلو رفت، ولی در اون مرحله با نشان دادن عفو و بخشش متهم رو مدیون خودشون بکنن. اما یه نگاه دیگه هست، نگاه جوانترها، امیر محمد بن نایف ولیعهد، امیر محمد بن سلمان وزیر دفاع و ولیعهد ولیعهد. این نگاه که در واقع خود رو در جنگ یمن نشون داد بر این باوره که کوتاه نباید اومد، باید برخورد تند و خشن کرد و به نظر من الان در پس پرده این 2 نگاه در برابر همه.
احکام صادره برای شیخ نمر و 6 شیعه دیگر از جمله علی محمد النمر برادرزادهش توجه گروه‌های بین المللی حقوق بشر را جلب کرده است که خواهان لغو این احکام شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
people and leaders of Iran.
Du defender.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur bajet.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
وبسایت امید هسته‌ای ایرانیان امروز دوشنبه گفتگوی با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده که در اون به برنامه هسته‌ای ایران از دوران جنگ 8 ساله با عراق تا توافق هسته‌ای وین پرداخته شده. آقای رفسنجانی در این گفتگو با اینکه بارها از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن گفته اما تصریح کرده که در صورت حمله هسته‌ای به ایران این کشور حق استفاده از سلاح هسته‌ای رو برای خودش محفوظ می‌دانه. بشنویم چکیده‌ای از این گفتگو رو در گزارش همکارم رضا جمالی.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی اختصاصی با سایت امید هسته‌ای تاریخچه از شکل‌گیری صنعت هسته‌ای و دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی را بیان داشته است. آقای رفسنجانی در آغاز این گفتگو تاریخ آغاز فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به پیش از انقلاب مربوط دانست، اما گفت بعد از انقلاب برخی از اعضای دولت موقت با ادامه توسعه صنعت هسته‌ای موافق نبودند. آقای رفسنجانی فضای دوران جنگ را جرقه دوباره تصمیم به توسعه صنایع هسته‌ای عنوان کرد و تصریح کرد که ایران در ساخت سانتریفیوژها از تجربه پاکستان استفاده کرده است. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه کره شمالی، چین و روسیه در برخی از بخش‌های صنعت هسته‌ای به ایران کمک کرده‌اند. اکبر هاشمی رفسنجانی ساخت بمب هسته‌ای را به عنوان هدف نهایی جمهوری اسلامی از انجام فعالیت‌های هسته‌ای رد کرد، اما گفت چنین امکانی را برای روزی که به گفته او دشمن از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده کند برای خود محفوظ می‌دانیم. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در ارزیابی این بخش از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر میکنم وقتی آقای هاشمی رفسنجانی میگه این حق برای ما محفوظه، در واقع داره به شکلی به مخالفان داخلی توافق اتمی میگه که نگران این که این توافق قدرت ایران رو در برابر غرب تضعیف بکنه نباشند. بنابراین این توضیح آقای هاشمی رفسنجانی توجیه میتونه باشه برای فعالیت هایی که ایران در ابتدا در همکاری با دانشمندان پاکستانی انجام داد و در واقع از مسیری رفت که میتونست مسیر ساختن بمب اتمی باشه و فکر میکنم آقای هاشمی رفسنجانی داره به نوعی اون مسیر اشتباه رو توجیه میکنه و داره از اون دفاع میکنه.
در چند سال گذشته بارها آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ساخت سلاح هسته‌ای را در فتوای ممنوع اعلام کرده است.
ما به دنیا میخواهیم اثبات بکنیم که داشتن سلاح هسته‌ای قدرت آفرین نیست. ما میخواهیم بگیم ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
با اینکه مقامات ایران بارها فعالیت بر روی ساخت سلاح هسته‌ای را رد کردند، اما برخی کشورهای غربی ایران را متهم میکنند که دست کم در مقطعی از فعالیت‌های هسته‌ایش بر روی تولید سلاح هسته‌ای کار کرده است. با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی خود با سایت امید هسته‌ای بارها بر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران تأکید کرده و از مذاکرات دولت حسن روحانی با قدرت‌های جهانی و توافق حاصل از آن به صراحت حمایت کرده است. آقای رفسنجانی همچنین از نحوه مخالفت برخی نمایندگان مجلس با برجام به عنوان بداخلاقی نام برده و با گلایه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این رسانه ملی با میدان دادن به این دسته از منتقدان هسته‌ای در این بداخلاقی به گفته او شریک بوده است. آقای رفسنجانی با رد موضوع مخالفت آیت الله خامنه‌ای با برجام میگوید که پرونده هسته‌ای ایران در زمانی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده داشت در حال نتیجه دادن بود که او از این سمت عوض شد. علی لاریجانی رئیس مجلس در نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای مدتی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را بر عهده داشت، اما جایش را به سعید جلیلی داد و این مسئولیت در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بر عهده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار گرفت.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید و بریم و گزارشی بشنویم از دیگر همکارم بابک غفوری‌آذر. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر در مرکز خبرها بوده. پس از شعارهای اعتراضی علیه عمل کردش که در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران داده شد، او روز دوشنبه در نطق شروع جلسه علنی مجلس از برخی نمایندگان انتقاد کرد.
یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره شعار دادن حاضران در مراسم عزاداری دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه علی لاریجانی، او در شروع جلسه رسمی مجلس انتقادهایی علیه برخی نمایندگان مخالفش بیان کرد. آقای لاریجانی روز دوشنبه بدون نام بردن از فرد خاصی اما با اشاره مستقیم به برگزاری جلساتی خارج از صحن علنی مجلس درباره بررسی طرح برجام گفت برخی افراد به تعهداتشان پایبند نبودند و خلاف توافق‌های انجام شده عمل کردند.
طبعا برای این کار مهم احتیاج به بحث‌های زیاد و توافقاتی در خارج از صحن بود تا بحث‌های طولانی که در ظرف کار مجلس نمی‌گنجد آنجا صورت پذیرد. چرا باید به تعهدات پایبند نبود؟ مگر توافق در متن صورت نگرفته بود؟ چرا عده‌ای مطلب را طور دیگری جلوه دادند؟ چرا آنچه توافق شد به موقع به دوستان خود منتقل نکردند؟
بررسی طرح اجرای برجام در مجلس ایران با واکنش‌های مختلفی همراه بود و در روز تصویب جزئیات آن برخی نمایندگان مخالف این طرح از علی لاریجانی به خاطر نحوه اداره جلسه انتقادات شدیدی کردند. در آن زمان گفته شد که آقای لاریجانی قبل از شروع بررسی طرح در قالب یک نشست غیرعلنی با اشاره به تصمیم مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام از نمایندگان خواسته بود که طرح را تصویب کنند. این اظهارات از جمله موارد انتقادی مخالفان از رئیس مجلس بوده و آنها از اینکه آقای لاریجانی پرونده هسته‌ای را پرونده رهبر جمهوری اسلامی و زیر نظر او نامیده است به شدت انتقاد می‌کنند. حالا آقای لاریجانی می‌گوید چنین جلسات و تصمیماتی برگزار شده و او خلاف واقعیت صحبت نکرده است.
آنچه را این بنده مستقیما برای نمایندگان نقل کردم همگی در کمال صحت و اتقان بود و برخی حرف‌های رسانه‌ای که عده آن را رد و تکذیب نمودند به هیچ وجه قابل قبول نبوده و نیست، چون بنده ظاهرا یک موجود زنده هستم و نمیتوانم در حضورم در جلسه تخیل کرده باشم.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره مخاطبان صحبت‌های روز دوشنبه علی لاریجانی چنین می‌گوید:
به طور عمده آقای لاریجانی امروز آقای رسایی و آقای زاکانی رو خطاب قرار داد که بعد از تایید برجام توسط آقای خامنه‌ای باز هم دست برداشتن از انتخاباتشون، هم در هفته‌نامه نوهگی آقای رسایی مطلب نوشت، در وبسایتش نوشت، آقای زاکانی در تلویزیون صحبت‌های رو مطرح کرد علیه برجام و در این نیاز هم یک بخش مهمی از این مسئولیت رو حوالی میکنن به آقای لاریجانی و نقش اون رو برجسته میکنن در به حاشیه روندن مجلس و همچنین اون تعریف و تمجیدی که رهبر ایران از گزارش کمیسیون برجام مجلس رو کرد به رخ آقای لاریجانی میکشونن و این در واقع یک بخشی از جدالی است که حدود دو ماه هستش به طور جدی بین لایه‌های تونگو و میانه روی اصولگرا در جریان هستش و گمان هم میره ادامه داشته باشه.
دفاع علی لاریجانی از عملکردش در جریان بررسی طرح برجام پس از اتفاقاتی روی میدهد که در مراسم عزاداری ماه محرم در حسینیه متعلق به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران رخ داد. گفته شده در این مراسم برخی حاضران هنگام ورود علی لاریجانی شعارهایی با مضامینی چون خواص بی بصیرت مایه ننگ ملت، اما نامه برجام تلاش بی سرانجام و مرگ بر منافق در حضور آیت الله خامنه ای سر دادند. رضا حقیقت نژاد در تحلیل مجموع اتفاقات اخیر میگوید این وقایع نشانگر عمیق شدن اختلافات در میان اصولگرایان است.
مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه که واقعا اون اختلاف نظر جدی که در مورد نحوه برخورد با توافق هسته‌ای وجود داشت تبعات سیاسیش رو خواهد گذاشت. ما الان در آستانه انتخابات مجلس هستیم و اصولگرایان که در یکی از ضعیف‌ترین دوران سیاسی خودشون در داخل کشور به سر می‌برن به شدت نیازمند بهبود هستن. تلاش‌های گسترده‌ای رو هم در یک سال گذشته انجام داده بودن. بخشی از این تلاش‌ها منجر شده بود که آقای لاریجانی یک کم نزدیک بشه به مکانیزم وحدت و حتی آقای باهنر شرط وحدت رو گفته بود که باید تنازل انتظارات بین جبهه پایداری و طیف آقای لاریجانی باشه. الان دوباره این حوادث باعث شد که اینها شکاف‌های جدی‌تری بینشون رخ بده و شاید یک در واقع مانع جدی ایجاد کرده در اون مسیر وحدت بین اصولگرایان و انتظارم اینه که به این آسونی نتونن طرفین این اختلاف کنونی رو ترمیم بکنن.
علی لاریجانی در انتخابات دوره فعلی مجلس ایران از شهر قم نامزد نمایندگی شده بود. او برای دوره پیش رو هنوز مشخص نکرده که قصد نامزد شدن دارد یا نه.
گزارش بابک غفوری‌آذر را می‌شنیدید.
کارنامه.
کارگری که نمیتونه نرزن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
و نوبت می‌رسد به آرش حسنیا و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سالهای متمادی به عنوان روزنامه‌نگار حوزه سیاسی در روزنامه‌های مختلف مشغول به کار بود. پس از آن نویسندگی و شاعری را به کارنامه کاری خود افزود. مستندسازی را نیز باید به سیاهه مشاغل او نیز اضافه کرد. کیوان مهرگان برای نخستین بار در دی ماه سال 88 و پس از وقایع عاشورای آن سال بازداشت شد. او آن زمان در روزنامه اعتماد مشغول به کار بود. بازداشت سال 88 کیوان مهرگان با تحمل 2 ماه بازداشت و بازجویی همراه شد. فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و نزدیکی او با نهضت آزادی از جمله دلایل بازداشت این روزنامه‌نگار، نویسنده و مستندساز برشمرده می‌شد. آقای مهرگان با سپردن وثیقه توانست از بند بازداشت رها شود، اما پرونده اتهامات او گشوده ماند. 3 سال حبس تعلیقی حاصل آن بازداشت و تشکیل پرونده بود. اما بازداشت و بازجویی و زندان برای مهرگان پایان نیافت. این روزنامه‌نگار برای دومین بار در سال 89 بازداشت شد. ماموران با مراجعه به محل روزنامه شرق، 3 تن از روزنامه‌نگاران شاغل در این روزنامه و از جمله آنها کیوان مهرگان را بازداشت کردند. احمد غلامی و فرزانه روستایی دیگر همکاران روزنامه‌نگار کیوان مهرگان بودند که در جریان آن بازداشت به بازداشتگاه برده شدند. این بار پرونده اتهامی این روزنامه‌نگار، نویسنده و مستندساز با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام به دادگاه سپرده شد و او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی، سیاسی، فرهنگی و مجازی محکوم شد. این روزنامه‌نگار و نویسنده در اسفند ماه همان سال با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. کیوان مهرگان در زمستان سال 91 نیز در جریان بازداشت شماری از روزنامه نگاران که در یک دوره زمانی کوتاه انجام گرفت جزو بازداشت شدگان بود، اما پس از مدت 1 ماه تجربه بازداشت آزاد شد. این مستندساز، روزنامه نگار و شاعر در شهریور ماه سال 94 در حالی که برای تعیین تکلیف وضعیت گذرنامه خود به اداره گذرنامه نیروی انتظامی مراجعه کرده بود، بازداشت و برای اجرای حکم 1 سال حبس خود روانه زندان اوین شد. کیوان مهرگان پس از طی کردن مراحل ثبت و تشریفات ورود به زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال یافت تا دوره زندان خود را در این بند از زندان اوین بگذراند. بند 8 زندان اوین که شمار دیگری از زندانیان عقیدتی و سیاسی در آن روزگار می‌گذرانند، از جمله بندهای این زندان است که رسانه‌ها در گزارش‌های متعدد و مکرری از کمبود جا و امکانات و همچنین ازدحام شدید زندانیان در این بند بسیار سخن گفتند.
و امیدوارم که قلم و کاغذ آماده داشته باشید تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو در پایان این مجله شبانگاهی براتون اعلام کنم. 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که مقر ماست، و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112 و به پایان مجله میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.